نیازمند تبیین علمی و هنری است، زیرا از شهید برای نسل‌های آینده الگو ترسیم و معرفی می شود که نجات دهنده کشور ایران در جنگ ایران و عراق بوده است.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه رنگ‌ترین معنی که من ازش می‌فهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت شنونده برنامه تخصصی سازمان شبهه به قسمت دهم خوش آمدید. آنچه که امروز در قسمت دهم به اون میپردازیم موضوع برنامه ما در برنامه قبلی قسمت نهم مردم به معنای عام چگونه فکر میکنند بود. امروز خاصتاً به مردم ایران میپردازیم. موضوع قسمت دهم مردم ایران چگونه فکر میکنند. طور که شما عزیزان میدونید برنامه تخصصی سازمان شبهه سعی میکنه شما رو به این نزدیک بکنه که قائل به این باشید که واقعا پشت این همه شبهه ممکنه سازمان یافتگی وجود داشته باشه. اطلاق سازمان شبهه به این معنی نیست که یک سازمانی با یک دیوان سالاری ایجاد شده برای تولید شبهه و برای توزیع شبهه، اما بین این همه شبهه یک سازمان یافتگی وجود داره که ما سعی میکنیم در برنامه‌های مختلف با موضوعات مختلف از پنجره‌های مختلف بپردازیم به مسئله شبهه، اینکه شبهه بر چه چیزهایی میتونه دلالت داشته باشه، تاثیرگذار باشه و یا خود شبهه از چه چیزهایی میتونه تاثیر بگیره. در این قسمت هم افتخار داریم در خدمت کارشناسان، اساتید و صاحب نظران محترمی هستیم. جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان، آینده پژوه. جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه قسمت دهم.
سلام و عرض ادب، مجددا خوشحالیم که خدمت شما هستیم و در خدمتیم.
و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان. جناب آقای دکتر زمیریان سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
عرض ادب و احترام دارم، خیلی خوشحالم که در یک دیگه از این برنامه‌ها حاضر هستم. ریزن خیلی خوشحالم از دیدن مجدد شما و مجری تمام.
سپاسگزارم، ممنونم از محبت شما. همونطور که شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته هم میدونید ما در قسمت نهم پرداختیم به اینکه مردم در معنای عام چگونه میاندیشند، و در این قسمت اگر خاصه به مردم ایران اشاره میکنیم به خاطر اینکه اندیشیدن واجد مؤلفه هاییست، یا بهتره بگم متأثر از مؤلفه هاییست که ایرانی بودن، اسپانیایی بودن، آمریکایی بودن، برای هر قسمتی از جهان بودن، نه فقط به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی بیشتر اتفاقا و به لحاظ تاریخی و اصالتی اهمیت داره که چگونه اندیشیده میشه، یعنی تاثیرگذار بر چگونه اندیشیدن. خیلی از موارد رو ما در قسمت قبل بررسی کردیم با توجه به البته به ذات زمانی که داشتیم. در این قسمت من با یک سوال آغاز خواهم کرد که از قسمت نهم ما جا ماند که میتونه معنای عام اندیشیدن رو یه مقدار بیشتر باز بکنه برای شما. هر کدوم از بزرگواران که صلاح دونستن برای آغاز گفتگو من در خدمتشون هستم با این سوال که موانعی احتمالاً باید پیش پای اندیشیدن، پیش پای تولید اندیشه بکر، فکر بکر وجود داشته باشه که انتقال اون به ذهن خود فرد، انتقال از ذهن فرد در قالب نظریه به جامعه و همه اینها رو تحت شعاع قرار بده. و خیلی ساده بخوام عرض بکنم موانعی باشه در راستای اون افق گشایی اجتماعی که همه مطلوبشون هست، که به عنوان یکی از نتایج شاید اندیشیدن رو به جلو بودن، افقهای جدید رو کشف کردن و به موارد بیشتری در حوزه نظری و وجدانی رسیدن و حالا نهایتا تأثیر گذاشتن اون روی سبک زندگی. جناب دکتر زمیریان شما چطور فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم منبعث از مباحثی که پیشتر در برنامه قبلی عرض شد خدمت شما، من یه کوتاه بگم، گفتم یکی از نکاتی که مانع اندیشیدن میشه، یکی از نکاتی که باعث اندیشیدن میشه، خب افزایش قدرت ملی و توان فکر کردن یا توان تکلم کردن، بهتر قبل از فکر کردن، این توان تکلم کردن، توان تکلم درباره مصائب مشکلات. لذا اگر این قدرت ملی وجود نداشته باشد، یعنی مثلا اساس این که قدرت در دولت خب خیلی معنی دار میشه، یعنی دولت ملی وجود نداشته باشد، خورده اگه تخصیص بزنیم دولت ملی وجود نداشته باشد یا دولتی وجود داشته باشد بر اساس تمنیات و منافع ملی عمل نکند و در پی افزایش قدرت ملی نباشد، اساساً ممکن است جامعه هم در وضعیتی قرار بگیره که توان فکر کردن نداشته باشه.
یعنی میتونیم تلقیمون این باشه که مردم شاید در نگاه عام یا ایرانی‌ها در نگاه خاص نگاهشون به این هست که آن کسی که رهبری اندیشه رو به عهده داره، دولت یا کسی که ابزارهای اندیشه رو در اختیار جامعه قرار میده، به چه سمتی سوق
میده؟ بسیاری از اندیشه‌ها به صورت اندیشه‌های کاربردی و راهبردی در جوامع وجود دارن. اساس این که یک اندیشه برکشیده می شود توجه قدرت سیاسی به اون خیلی تعیین کننده است. اینو اندیشمندان هم داخلی میگن در طول تاریخ، مثلا شما فرض کنید، یعنی راهکارهای موازی در مورد وضع موجود به شدت وجود داره، نمیتونیم بگیم وجود نداره. راهکارهای موازی، اینکه چگونه بهش توجه بشود خیلی مهم هست. مثلا شاید یکی از روش‌های حل مسئله برای ساختارهای سیاسی، مثلا شما توجه کنید، حضرت امام رضوان الله علیه کاملا مردمی اندیشی حل مسائل انباشته در طول مثلا 150 سال گذشته خودش بود، درباره امواج مختلف عقب ماندگی که ایرانیان داشت، امام رضوان الله علیه مثلا امر به جهاد سازندگی دادن. ایده جهاد سازندگی ایده‌ای بود که در دل خود جوانان انقلابی شکل گرفته بود و امام اون رو تصحیح، تبیین و بسط دادن.
مثلا یه سوال حالا کوتاه اگر لطف بفرمایید،
خود کلمه، یعنی که خود روش، خود روش وجود داره، منتها این بسیاری از روش ها، اگه بگم همه نه، بسیاری از روش ها وجود داره. حاکمیت خیلی تأثیر داره در اینکه این کدام روش به مثابه روش قایی در نظر گرفته بشد، چون مسئله اعتبار اون در سطح سیاسی مسئله است، چون فقط اعتبار مردمی نیست، اعتبار اون در سطح سیاسی، اعتبار اون در سطح عمل کارگزارانی، کارگزاران باید بیان پایه قضیه دیگه، این خیلی مهمه. این یکی از مسائله. نکته دوم در مورد موانع اندیشیدن، اندیشه مکانمنده. ببینید مشکلی که اساساً مستمش میگن گلوبالیست ها، جهانی اندیش ها، جهان وطن اندیش ها و از این دست افراد دارن، این که به الزامات مکان توجه ندارن. میخوام بگم این اشکالی هست که البته در مدرنیزم در مکاتب مختلف نوسازی وجود داره، به مکان در الزامات اون توجه ندارن. لذا انقطاع مکانی مانع اندیشه است. انقطاع با مکان مانع اندیشه درست خواهد شد. شما دقت بفرمایید، مثلا بسیاری از اتفاقاتی که در کشورهای مختلف جهان از جمله خود ایران میفته و شما میبینید که این انقطاع با مکان اتفاق افتاده، در نهایت وضعیتی که باش مواجه هستیم اینه که حقیقت اون مثلا تمایل به توسعه وجود داشته ولی در نهایت تبدیل به ضد خودش شده. لذا توجه به این که وقتی داریم میاندیشیم در حقیقت داریم به یک مکان هم میاندیشیم، الزامات توجه به جغرافیای اندیشه خیلی مهم هستش، جغرافیای اندیشه و جهتگیری اندیشه. و نهایت میخوام بگم نکته سومی که مانع از اندیشیدن میشه این هستش که اندیشه تمایل به کدام سمت داشته باشد. جهتگیری اندیشه به کدام سمت است؟ بعضی از اندیشه ها ذیل عنوان پرچم عام بحران تمایل به عقب نگه داشتن جامعه از یک حرکت رو به جلو دارن. یعنی در لغت عرض میکنم و در لغت مله این خودش کار کرد در فلسفه داره، مانع از استعلاء جامعه یا اعتلاء جامعه فکر کنم بهتر باشه، مانع از اعتلاء جامعه به سمت جلو میشوند. یعنی چی؟ میگن خب بحران داره، برای حل بحران ما الان مثلا چه کاری میتوانیم انجام بدهیم؟ پرچم عام بحران رو روی تک تک مسائل امروز میزنن. وقتی این پرچم خورده میشه اولین چیزی که به خصوص اندیشه های ضد انقلابی، منظورم ضد انقلابی کله ها، ضد انقلابی به معنی محافظه کار، تلاش میکنن که به جای انتخاب روش های پیش رونده افراد، منش ها و بینش ها و نظریات بسیار عقب مانده ای که در یه دوره ای از تاریخ وجود داشته اونها رو دوباره بیاورن سر کار، اونها رو دوباره مثلا جدی گرفته بشن و بر اساس اونها بیاندیشند. این در حقیقت یه جور انسداد در اندیشه است، بحران اندیشی. بخاطر همین شما نگاه میکنید که مثلا روشنفکری ایرانی که همواره اعتقاد داره جامعه ایرانی در بحران هست هرگز به سمت آینده تمایلی نداره، آیندهش گذشته بسیاری از جاهای دیگه است. این وضعیت در خود غرب هم وجود داره، حالا چون بحث ما این دفعه ایران هستش در خود غرب هم وجود داره. کوتاه اشاره میکنم، به قول یکی از فیلسوفان معاصر میگفت امروز غرب برای حل مسائل خودش مانند تقلید کننده از یک مقلد است. یعنی اگر در دیروز خودش یک وضعیتی داشت که میتوانست تا حدودی مسائل مربوط به خودش رو حل کنه، امروز دارد از خودش تقلید میکند و اگر ما از اون تقلید بکنیم در حقیقت ما یک مقلد از مقلد هستیم. ببینید چه وضعیت اسفناکی خواهد شد، چند دست میچرخه و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. آخرین مسئله به طور ضمنی عرض کنم، همین که اندیشه تقلیدی باشد بسیار خطرناکه. انقطاعی از جغرافیا داره، معلومه که قدرت رو در پس خودش نداشته و در نهایت نسبتی هم با آینده نداره، آینده دیگران رو مطلوب امروز خودش در نظر گرفته. متوجه؟ بنابراین از امروز اونها یک اوتوپیا برای خودش در نظر گرفته و ما میبینیم دیگه در ساده. یعنی این سه تا عامل رو من عامل بسیار جدی و خطرناک برای اندیشه به خصوص برای ایران میدونم.
ممنونم جناب دکتر ساری، نظر شما چه از پیرامون موانع اندیشه، موانع اندیشه بکر و موانع انتقال اندیشه، حالا چه بکر چه غیر بکر، به ساحت جامعه؟
قبل از که وارد پاسخ خودم بشم یک تعییدی رو به فرمایش آقای دکتر بزنم، بعد بحث خودت که یک چیز دیگه ای سوی کن. ادوارد سعید تو شرق شناسی دقیقا همین رو میگه، میگه ما اساسا آمدیم شرق شناسی رو ایجاد کردیم، حالا به تعبیر دیگه، که آینده شرق را در تقلید فعلیت و گذشته غرب شکل بدیم. گاهی اندیشیدن همون تقلیده، تقلیدی که شما قرار است که اتفاقا نیندیشی ولی به تو بگوین که درست در این دستگاه داری اندیشه میکنی، حالا اینکه داری تقلید میکنی. به نظر من حداقل این یکی خیلی به صورت دقیق بود. مانعی است، یعنی تقلید لزوما بد نیست، ما در دینمون هم داریم، اما اونجایی که قرار این تقلید دستگاه اندیشه رو بهش رجحان نده، اون رو کاملا به محاق ببره.
به آی دکتر بهتر بگیم اصلا قرار تقلید به جای دستگاه اندیشه بشینه.
احسنتون.
چه اتفاقی میفته؟
گاهی خود اندیشه داره تایید میکنه تقلید رو، من با اون مشکل ندارم، اما این که شما میخوای بیای تقلید رو جای اندیشه بذاری، حتما این یک مانع جدی است و احسن به شما من تشکر میکنم. من خودم خیلی میخوام گذرا عرض کنم بحثام رو، میگم اندیشیدن و اندیشه در یک فضای امن شکل میگیره. حالا این فضای امن سریعا به معنای امنیت به معنای مصطلحش نیست، مثلا امنیت اجتماعی است، اندیشیدن امنیت گفتگوست. شما باید بتوانی راحت حرفی رو بزنی. خب عرض کردم اندیشیدن در جلسه قبل وجهی انتقادی است. اساسا شما تو انتقادی شکل ندی بحث رو، به نظر میرسه گشایشی در نمیاد. اگر قرار است شما بخوای از وضع موجود به مطلوب بری، ابتدا باید انتقاد کنی وضع موجود، اون از دستگاه اندیشه میاد. اگر پس گفتگو به عنوان یک فضای امن، گفتگو به عنوان رشد و نزج اندیشه هاست و فراگیر شدن و جمعی شدن اندیشه است، من فکر میکنم سه مانع میتونه وجود داشته باشه. مانع اول، یعنی اولین بعد اون به نظر میرسه تعصبه. یعنی شما از وقتی که وارد تعصب میشوید، همونجا دارید انقطاع اندیشه رو شکل میدید، یعنی اصلا مرگ اندیشه است دیگه. حالا این تعصب مثبت است منفی است؟ تعصب میتواند در جهت فرض بفرمایید تهجر باشه، میتونه در جهت تجدد باشه. این یک. دو، استبداد است. من یه وقت خودم تعصب دارم، یه وقت شما دارید به من تحمیل میکنید از باب تعصب خودتون، اینجا استبداد وجود داره و میخواید منو به استعباد برسونید، منو باز به همون پیروی و تقلید برسونید. اینجاست که من میخوام وام بگیرم. یعنی اون استبدادی که حالا میتونه از حیث اتوریته باشه، میتونه از حیث پاور باشه، میتونه از حیث اقتدار باشه، میتونه از حیث قدرت باشه، میتونه از حیث تهدید باشه، میتونه از حیث اغوا باشه، فرقی نداره. مهم اینه که من را به سمتی میبرد، من در مخاطب و تخاطب این اندیشه، که نتوانم جمعی، یعنی در دستگاه جمعی این رو قرارش بدم یا حتی خودم فکر کنم. پس تعصب، استبداد، هر دو اینها به تعبیر گادامر در پیشداشت هاست. من فکر میکنم اگر ما این پیشداشت های ذهنی رو بهش اصالت بدهیم و ناظر به امور مستحدثه نخواهیم، روایت های جدید رو هم شکل بدیم هم بشنویم، حالا در قالب اون تعصب یا استبداد، فرقی نمیکنه. یعنی اون دوتا رو من بخوام باز برگردونم به یه چیز قبلتر، میگم پیشداشت ذهنی، آن چیزی که از قبل شما تصمیم گرفته ای در موردش، دیگه چه میخوای بیندیشی. پس موانع این چنینی به نظر بنده در کنار مباحث خوبی که آقای دکتر زمیریان مطرح کردن استفاده کردن، فکر میکنم اینها هم به عنوان یک سری موانع میتونه مد نظر قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم از زاویه نگاه متفاوت که شما داشتید.
من این نکته رو میخواستم اضافه کنم، چون دکتر فرمودن در مورد استبداد،
ای کوتاه لطفا.
بله، نکته این است که چه نسبتی با زبان ملی و شاید یه بخشش ذیل جغرافیا بشه مطرح بشه، ولی زبان ملی چون یه عنصر بسیار مهم و در برخی از اندیشه ها به مثابه ناخودآگاه ملی در نظر گرفته میشه و ناخودآگاه اساسا در زبان لانه کرده است صحبت میشه، ببینید هر چقدر این زبان کمبارتر، ناتوانتر و کم کارکردتر باشد از لحاظ عمق زبانی و عمق واژگانی و وضعیتهایی که در نسبت با خودش زبان داره، چون زبان دائما خودش رو اصلاح میکنه، جلو میره، درست میره، اینها خیلی ممکنه که باعث بشود در ریختن برگبار اندیشه در ساحت امر اجتماعی. شاید یکی از رموز تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسئله زبان فارسی و عدم استفاده از واژه‌های بیگانه، واژه‌سازی همین مسئله باشد، به این معنا که وقتی زبان توان خودش رو برای گفتگو درباره مسائل جامعه دست بدهد
و جعل واژه،
بله و جعل واژه و جعل بسیار مهم. شما نگاه کنید مثلا رهبر معظم انقلاب درباره رژیم صهیونیستی از اصطلاح دیو سیرت استفاده کردن در یکی از سخنرانی خودشون. وقتی رهبر معظم انقلاب از این اصطلاح استفاده کردن، این اصطلاح کاملا برگرفته از مثلا ادبیات شاهنامه ایست. و شما در نظر بگیرید که این زبان انقدر پیوستگی دارد، خب این پیوستار اندیشه باعث میشه که خطاهای خودش رو تصریح کنه و دائما به اطلاعی برسه اندیشه. وقتی این پیوستگی وجود دارد و میتوان از همون اصطلاحات و امکانات استفاده کرد، در این حال برای معناهای جدید ازش بهره برد، خب این خیلی نشان دهنده شکوفایی اندیشه در یک ساحت ملی است. و اینکه میتوان ایرانیان همه هم متوجه شدن، دیپسیرات هم میفهمن یعنی چی، متوجه یعنی از یه جایی نیست که یه وام واژه قدیمی و غریب نیست که مثلا نیاز به توضیح داشته باشن. میخوام بگم این هستش چیز بلایی که استبداد سر کشور میاره و آقای دکتر به اون اشاره کردن، بلایی است که زبان رو از واژگان تهی میکنه. لذا در حکومتی مثل حکومت رضا شاهی شما میبینید که کم کم مهمل سرایی دوباره یکی از چیزا میشه. در این حال بسیاری از شاعران متعهد نسبت به ملت و ملیت و طریق ملی ایران و اسلام تلاش میکنن که به وسیله شعر همچنان مسائل سیاسی رو طرح بکنن. این کشمکش گویی وجود دارد در بین استبداد که خالی کننده زبان ملی است، چون جایگزین ناخودآگاه میشه زبان مستبد، و توسط امر زبان و اندیشه در ساحت‌هایی که به دنبال اطلاع امر ملی هستن. ما مثلا می‌بینیم بعد از انقلاب چقدر واژگانی که پیشتر استفاده می‌شده ولی در مثلا در کتاب‌ها بوده، اینا وارد ساحت اجتماعی میشن، حتی مورد استفاده قرار می‌گیرن برای خطاب به دشمن، واژگان قرآنی، واژگان ادبیاتی، واژگان اسطوره‌ای، و این باعث میشه که اطلاع اندیشه در ساحت کشور اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهمی است. استبداد زبان رو ضعیف میکنه. افزایش توان زبان منجر به توان بیشتر اندیشه میشه.
بسیار سپاسگزارم. اگر بخوایم حالا با توجه به چرخشی که تو گفتگو هم ایجاد شد از آقای دکتر زارعی آغاز بکنم، در مورد جامعه ایرانی خاصه ایرانی ها به لحاظ تاریخی، به لحاظ فرهنگی و زبانی که صحبت کردیم، سرمایه های فکری مردم ایران برای رسیدن به بعد از اندیشیدن، برای رسیدن به عمل سالم، و عمل سالم از نظر شما چه است؟
به نظرم سوال خوبی است. من قبلا در جلسه قبل به نظرم یک چیزی رو گفتم، احتمال داره که اینجا باز از رو استفاده کنم بفهم. از اونها استفاده کنم. ببینید، ما یک نظر داریم که قرار است به عمل موند. اصلا اندیشه اگر برای عمل نباشد به نظر من ناقص است یا باطل است. اگر درست است نتوانست است کامل شود، پس ناقص است. یا اساسا با اون کشتابی که داشته نتوانسته به عمل یا به عمل صحیح در واقع منتج بشه، پس باطل است. لذا عمل مهمه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. شما در فضای دینی نگاه کنید تا به هر جا برسید، مسئله سر کنشه، میباید بهش رسید. لذا اندیشه هم باید به عمل منتج شود. خب سوال، چه خصایص و خصوصیت هایی وجود دارد که این اندیشه را بتواند به عمل برساند؟ از یک طرف اگه قرار باشه من به عنوان یک فضای نظر تا عمل اینو ببینم، میگم به نظر میرسد این اندیشه باید بتواند نظریه شود، در پس او بتواند گفتمان سازی کند، یا خود اندیشه گفتمان ساز باشد، و بعد از اون گفتمان به جهتی که یعنی اراده عمل، اراده جمعی برای عمل، از جنس مفهوم است ولی تولد اراده میکند تا بتونه اینو منتج کنه به عمل. مثلا فرض کنید یک ملتی مثل ایران، حالا چون بحث ایران، انقلاب میکنه، درسته؟ این انقلاب محصول چیست؟ محصول یک اندیشه است. اما مادامی که این اندیشه نتواند خودش را در قالب تولید اراده جمعی، در واقع در یک اراده جمعی این خودش را تولید کنه، چگونه میتواند عمل انقلابی رو شکل بده؟ اینجا مسئله گفتمان بسیار مهم میشه. گفتمان عرض کردم یک فضایی است لب مرز ساحت نظر برای عمله که اراده تولید میکنه. حالا این یک نوع تعریفی که به نظر من جایی ندیدم، حالا خودم هم دارم میگم که تصحیح بکنید ان شاء الله دوستان تصحیح بکنن. این یک نکته. نکته دومی که وجود داره عرض کردم هویت. شما یک اندیشه برای اینکه بتواند یک ملت رو به عملی تشویق کند برای رسیدن به هدف و آرمانش، نیاز داره به یک هویت، یک هویت دقیق ناظر بر آن چیزی که قرار است این عمل رو عمل متعالی کنه. آقای دکتر گفتید اعتلایی، حالا اعتلایی باشه متعالی باشه، این خیلی مهمه. یعنی ما از هویت نباید بگذریم. اتفاقا یکی از موانعی هم که به نظرم در سوال قبلی میتونه خودش رو در واقع مرتبط قرار بده، مانع اندیشه اختلال در هویته، بحران هویته، دگردیسیس و چیزهای شبیه به این، هر چیزی که بخوایم بحث بکنیم. پس هم از حیث مانع بودن برای نداشتن هویت سالم و واقعی از یک طرف میشود مانع، از یک طرف هم شما برای اینکه بخواید بیاید یک عمل صحیحی رو باز تولید کنید از اندیشه، واقعا نیاز دارید که هم خود اون اندیشه، فهم اون اندیشه در اون بستر جامعه در قالب یک هویت مانا پویا در واقع همگرا مشخصی قرار گرفته باشه، خود اون اندیشه، ثانیاً این اندیشه‌ای که تولید میشود باز با اون فضای هویتی بتونه انتقال پیدا بکنه. لذا خیلی مهمه بحث هویت. از یک طرف به نظرم میرسه گفتمان، که باز گفتمان هم به نظرم در بستر هویت هست، یعنی پذیرش این گفتمان کجا باید شکل بگیره؟ به نظر میرسه اون هویت. پس مسئله اصلی به نظر بنده هویت هستش که خدمت شما عرض کرد.
ممنونم و ویژه سپاسگزارم از شما مخاطبان با بصیرت و هوشمند برنامه تخصصی سازمان شبهه. وقت شما بخیر، همچنان همراه ما باشید.
جوانهای امروز ما از ماها که یه دوره جوانیمونه در خدمت این مبارزه و اینها گذروندیم، انگیزشون بیشتر، معرفتشون بیشتر، آمادگیشون بیشتر. اینی که بنده خطاب به جوانها میکنم، حرف میزنم، به خاطر اینه. جوانهای ما امروز آمادن، جوانهای ما آماده حرکتن در جبههای مختلف. این مبارزه و مجاهدت ملت ایران فقط به معنای این نیست که تفنگ دست میگیره. نه، ما با هیچ کس جنگ نمی کنیم. تا وقتی که به ما حمله نشه ما حمله نمی کنیم معمولا. اما در جبههای دیگه، ما در جبهه علم پیشرفت میکنیم، در جبهه اخلاق انشاءالله پیشرفت میکنیم، در جبهه سبک زندگی پیشرفت میکنیم، حرکت میکنیم، حرکت. جوانهای ما امروز انگیزه هاشون خیلی خوبه. همینطور قدم به قدم در زمینه مسائل اقتصادی بایستی فعال باشن همه، به خصوص جوانها. در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال، به خصوص جوانها. در جبهه حرکتهای سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن همه، به خصوص جوانها. جوانها آمادن و میتوانن فعال باشن و فعال هم خواهند بود به توفیق الهی. و فردای این کشور متعلق است به جوانهای مؤمن و پر انگیزهی که میتوانند با اراده قاطع، با نیروی جوانی، با فکر روشن، با ابتکار پی در پی، میتوانند این کشور رو با اوج اعتلاء انشاءالله برسانند.
همچنان در خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم با موضوع قسمت دهم برنامه سازمان شبهه، مردم ایران چگونه میاندیشند. در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه اندیشه هستیم، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان، آینده پژوه. جناب آقای زمیریان، اگر بخوام گفتگو رو با شما از یک پنجره دیگری ادامه بدم، دال بر همون سرمایه‌های فکری و اندیشه‌ای ایرانی‌ها، خاص مردم و جامعه ایرانی، چه نقشی برای لایه‌های مختلف هویتی میشه قائل شد برای انسان ایرانی؟ در واقع نسبت بین هویت برای ایرانی‌ها با اندیشیدن و رسیدن و برآمدن اندیشه برتر.
مقدار سوال شما جان یه پیش‌فرض نظری توش داره. اول اون پیش‌فرض نظری رو یه مقداری باهاش صحبت کنیم، بعد بتونیم بگیم.
اگر کوتاه فقط بفرمایید که به سوال هایی دیگه.
آره اشکالی داره، یعنی اشکال خود واضح تر بگم، چون گفتی کوتاه منم میگم که اشکال داره.
منم تعارف کنار میذارم.
آره منم تعارف کنار میذارم. اشکالش اینه که داره به هویت از یه زاویه لایه‌ای نگاه میکنه، در حالی که بر اساس برخی از نظریات هویت نه یک وضعیت انباری لایه‌ای انضمامی که رو هم بیاد داشته باشه. بنابراین یه پیش فرض نظری در مورد سوال وجود دارد که گویی هویت یک وضعیت لایه‌ای انضمامی و مثلا پیازی، انباشتی، انباره، اینا چیزهای مختلفی است که اونهایی که درباره هویت ایرانی صحبت میکنن به خصوص دارن، در حالی که هویت ایرانی اینطور نیست. یک غایتی داره، غایتی که در نسبت با وجود